احمدی هستم به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. در جریان این یک ساعت که با شما خواهیم بود، آخرین جزئیات در مورد نشست بین المللی کابل را با شما شریک خواهیم ساخت. این نشست امروز با سخنرانی رئیس جمهور کرزی آغاز شد. در مورد دیگر رویدادها هم برایتان خواهیم گفت، اما پیش از همه مشروع تازه ترین اخبار افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. کنفرانس بین المللی کابل امروز با سخنرانی رئیس جمهور کرزی آغاز شد. معاون رئیس جمهور امریکا میگوید قضاوت در مورد این که افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان مؤثر واقع میشود هنوز پیش از وقت است و قرار است صدر اعظم بریتانیا امروز با رئیس جمهور امریکا در واشنگتن دیدار کند. مشروع خبرها. کنفرانس بین المللی کابل امروز با سخنرانی رئیس جمهور کرزی آغاز شد. آقای کرزی گفت که 4 مورد در رأس کار حکومت افغانستان قرار دارد، یعنی اصلاحات، قانون و نظم، صلح و مصالحه و تطبیق قانون اساسی. او در مورد فساد اداری در افغانستان گفت که مسئولین دولتی باید دارایی های خود را ثبت کنند و فرهنگ حسابدهی در کشور ایجاد شود. رئیس جمهور افغانستان همچنان ابراز امیدواری کرد که نیروهای افغان بتوانند تا سال 2014 میلادی مسئولیت های امنیتی را در کشور به عهده گیرند. سپس هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سخنرانیش گفت که هنوز هم کارهای زیادی برای حکومت افغانستان باقی مانده است. او گفت که پیام واضح کنفرانس کابل این است که جامعه بین المللی با افغانستان است و همچنان به پیشرفت‌ها در بخش زندگی زنان اشاره کرد. اما برای پیشرفت‌ها طوری که رئیس جمهور کرزی گفت باید سعی و تلاش‌ها را بیشتر هماهنگ کنند. کلینتون همچنان به مسئله صلح با مخالفین مسلح دولت اشاره کرده و گفت که آیا این مخالفین حاضر خواهند شد تا ارتباط خود را با شبکه القاعده قطع کنند؟ بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد هم در سخنرانی در کنفرانس کابل گفت که افغانها باید خودشان در پیشرفت و ترقی کشورشان پیشقدم باشند تا صلح و رفاه را به افغانستان تامین کنند. در کنفرانس بین المللی کابل بیش از 40 تن از وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و جهان و همچنان نمایندگان بیش از 70 مؤسسه بین المللی شرکت دارند. جزئیات بیشتر در مورد کنفرانس کابل را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. معاون رئیس جمهور امریکا میگوید قضاوت در مورد این که افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان مؤثر واقع میشود هنوز پیش از وقت است. جو بایدن که با یک تلویزیون امریکایی صحبت میکرد گفت که برنامه افزایش نیرو در افغانستان تا به ماه اگست تکمیل نخواهد شد و ارزیابی در این مورد پیش از وقت خواهد بود. معاون رئیس جمهور امریکا تصمیم باراک اوباما را بر اساس آن قرار است در ماه جولای 2011 میلادی روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شود پابرجا توصیف کرد. گفته می شود نیروهای تحت رهبری آمریکا با مقاومت روزافزون افراد طالبان مواجهند و ماه جون خونین ترین ماه برای نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان خوانده شده است. از وقوع یک انفجار در کابل گزارش شده است. خبرگزاری دی پی آی آلمان با نقل از شاهدان رویداد گزارش داده که صدای این انفجار در حومه شهر کابل به گوش رسیده است. در خبر دیگر آمده که صبح امروز در نتیجه انفجار یک سرگلوله در منطقه خیرخانه کابل 3 غیر نظامی زخمی شدند. همچنان حداقل صدای 4 انفجار دیگر دیشب نیز در نزدیک میدان هوایی کابل شنیده شده، اما تا حالا در همین مورد جزئیات دادن نشده است و مقامات تا حالا درباره تبصره این نکردند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعا کرده که افراد این گروه 4 راکت را بر میدان هوایی کابل پرتاب کردند و به گفته وی در نتیجه این اصابت این راکت ها جریان برق در میدان هوایی کابل قطع شده است. مقامات افغان این ادعای طالبان را رد کردند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. قرار است دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا امروز با رئیس جمهور امریکا در واشنگتن دیدار کند. قصر سفید گفته است افغانستان در صدر آجندای گفتگوهای کامرون و باراک اوباما قرار خواهد داشت. هرچند تحلیلگران میگویند ممکن این نشست در مورد نگرانی های امریکا به خاطر شرکت نفتی بریتانیا و نقش این شرکت در نشست نفت در خلیج مکزیکو متمرکز باشد. با وجود اعتراض‌های چین، آدمیرال مایک مولن، لویدرسیز نیروهای آمریکایی از پلان آن کشور برای اجرای تمرینات بحری مشترک آمریکا و کره جنوبی در بحیره زرد دفاع کرده است. مولن گفته است اجرای این تمرینات به هدف رساندن پیام هشداردهنده به کره شمالی برنامه‌ریزی شده و کره شمالی مسئول غرق شدن کشتی کره جنوبی در ماه مارچ خوانده شده است. پیش از این حکومت چین به خاطر تمرینات نظامی کشتی‌های جنگی آمریکا در بحیره زرد ابراز نگرانی کرده بود. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، وارد کره جنوبی شده تا حمایت واشنگتن را از این کشور ابراز کند. این دیدار در میان تنش‌های شدید میان اردو کوریا صورت می‌گیرد. قرار است آقای گیتس در اواخر همین هفته با هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در سئول یک جای شود تا با مقامات کره جنوبی راه‌های برخورد با حملات احتمالی آینده بر این کشور را مورد بحث قرار دهد. محکمه در بوسنیا هرزگوینا دیروز یک مرد را به جرم دست داشتن در قتل صدها مسلمان در سربرنیتسا به 10 سال حبس محکوم کرد. مارکو بوسک، یک سرباز سابق و 7 تن دیگر از اعضای یک واحد خاص اردوی سربی بوسنیا، صدها مرد و پسر مسلمان را اعدام کرده بودند. این افراد زمان اعدام شدند که در 11 جولای سال 1995 میلادی شهر سربرنیتسا از سوی نیروهای سربی بوسنیا تصرف شد. و روسیه به خاطر بازداشت یک پیلوت روسی در لایبریا و انتقال او به آمریکا به واشنگتن شکایت کرده است. خبرگزاری انترفاکس با نقل از وکیل مدافع این مرد نوشته است که این پیلوت روسی به تاریخ 28 می در یک هتل در لایبریا از سوی نیروهای خاص آمریکایی گرفتار شده و به ایالات متحده انتقال داده شده است. یک سخنگوی سفارت روسیه در واشنگتن ارسال شکایت نامه در این مورد به آمریکا را تایید میکند. گفته شده است این پیلوت روسی با اتهامات قاچاق مواد مخدر در نیویورک مواجه است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11:06 پیش از چاشت به وقت افغانستان هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در جریان این برنامه خواهید شنید که نشست بین المللی کابل امروز رسما آغاز شد و در این نشست برخی از مقامات به شمول رئیس جمهور کرزی و منشی عمومی سازمان ملل متحد صحبت کردند. اولین نشست سازمان‌های منطقه‌ای به هدف ایجاد هماهنگی میان این سازمان‌ها در خصوص همکاری با افغانستان در کابل راه اندازی گردیده است. و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های از ازهر شریف و زن و زندگی پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرهای مربوط به افغانستان هم شنیدید، امروز اولین نشست بین المللی در کابل برگزار شد. در این نشست که هدف آن جلب کمک‌های تازه بین المللی با افغانستان خوانده شده، مقامات و نمایندگان از کشورها و سازمان‌های مختلف بین المللی حضور یافتند. در مراسم افتتاحیه این نشست، رئیس جمهور کرزی، بان کی‌مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد و برخی دیگری از مقامات صحبت کردند. سخنرانی مقامات در این نشست همچنان ادامه دارد. همین حالا میریم به کابل و ستار فرو، خبرنگار رادیو آزادی، را در خط مستقیم تلفن از محل برگزاری این نشست با خود داریم. ستار، سلام به خودت، به برنامه خوش آمدی. میشه بگویی که سخنان امروز رئیس جمهور کرزی در آغاز نشست بین المللی کابل بیشتر روی کدام مسائل عمده متمرکز بود؟
بله، بسیار زیاد تشکر شما. رئیس جمهور کرزی در سخنان خود حضور مقامات کشورها و سازمانهای بین المللی را در این نشست بین المللی اراده جامعه جهانی در زمینه حمایت از مردم افغانستان عنوان کرد. او همچنان گفت که از پیشرفت‌هایی که در افغانستان طی سال‌های اخیر صورت گرفته و از مشکلاتی که وجود داره حرف زد. رئیس جمهور همچنان گفت که حکومت برنامه‌های مشخصی را در زمینه‌های مختلف طرح و ترتیب کرده که با اجرای از او می‌تونه در افغانستان در قسمت آوردن صلح ثبات در افغانستان کمک کنه، همچنان در قسمت رشد اقتصادی افغانستان و سایر بخش‌های دیگر. آقای کرزایی همچنان در ادامه گفت که حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد تدابیر خاصی را روی دست گرفته و رئیس جمهور افغانستان همچنان بر سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان در سال 2014 میلادی تاکید نمود. همچنان به ادامه گفت که حکومت تلاش می‌کند تا پیشرفت‌هایی که در زمینه تأمین حقوق زنان و حقوق بشر نصیب افغانستان شده در مذاکرات و پروسه های سیاسی از دست نره. او همچنان بخش اعظم کمک ها را که از طریق دولت افغانستان به مصرف برسه مؤثر خواند و تأکید کرد که باید بخش اعظم کمک های جامعه جهانی که به افغانستان صورت میگیره از طریق بودجه افغانستان به مصرف برسه. رئیس جمهور کرزایی همچنان گفت که 6 میلیون کودک افغان در حال حاضر نمیتونه بنابر مشکلات به مکتب بروند و همچنان سالانه هزاران زن افغان این ولادت جانهای خود را از دست میدهند. یه از مواردی بود که رئیس جمهور کرزایی، موارد عمده البته که رئیس جمهور کرزایی در سخنان خود از او یادآور شد. سخنران دوم این نشست بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد بود که او در بخش از سخنان خود گفت بدون همکاری و حمایت مردم افغانستان برنامه صلح در این کشور کامیاب شده نمیتونه. این کنفرانس به هدف در زمینه حمایت از حکومت افغانستان بسیار مهم خواند و گفت که این کنفرانس در همین زمینه برگزار شده و از تلاش های حکومت افغانستان برای بهبودی وضعیت در این کشور حمایت خود اعلان کرد. همچنان تاکید کرد که روند آموزش نیروهای افغان باید ادامه پیدا بکنه تا نیروهای افغان آهسته آهسته قادر به این شوند که مسئولیت های امنیتی کشور را به عهده بگیرند.
بله ستار، در بخشی از این نشست وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون هم صحبت های داشت. نکات برجسته از اظهارات خانم کلینتون را میشه با شنونده ها شریک بسازی؟
بله، خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در بخش از سخنان خود گفت که ما در اینجا آمده ایم، یعنی در این کنفرانس به این منظور شرکت کرده ایم تا حمایت خود از اهداف و پالیسی افغانستان اعلام بکنیم و زمان کامیاب شده میتونیم که همه ما برای به دست آوردن اهداف خود متعهد باشیم. او همچنان گفت که نه تنها از مردم افغانستان حمایت میکنند بلکه پیشرفت‌هایی را که صورت گرفته مورد بررسی قرار میدهند. خانم کلینتون همچنان بر ادامه کمک های ایالات متحده به افغانستان تاکید کرد، بخصوص گفت که ایالات متحده در نظر دارد با وزارت صحت عامه کمک های خود افزایش بده. خانم کلینتون همچنان امضای موافقت نامه تجارتی میان افغانستان و پاکستان که اخیرا میان دو کشور به امضا رسیده مؤثر خواند و گفت که ایالات متحده در قسمت تخلیه نیروهای افغان تعهد دراز مدت داره و تلاش میکنه تا بعد از آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کمک های ایالات متحده و بخش های مختلف در افغانستان ادامه پیدا بکنه. سپس آقای ژکفر عمر، دکتر عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان صحبت کرد و گفت و برنامه های را که از طرف حکومت افغانستان به هدف جلب کمک ها و حمایت جامعه جهانی تهیه شده یاد آوری کرد و گفت که دولت تلاش میکند تا ظرفیت های خود بالا ببرد تا ای که امو کمک ها و منابع که از سوی جامعه جهانی در اختیار افغانستان قرار میگیره به صورت شفاف و درست به مصرف برسه. بعد از آقای زاخلوال رئیس سازمان کشورهای اسلامی هم یکی از سخنرانان این نشست بود. او از تلاش‌های حکومت برای آوردن ثبات و رشد اقتصادی افغانستان حمایت خود اعلام کرد و بر همکاری منطقه‌ای تاکید نمود و گفت که ثبات در افغانستان به مفاد تمام منطقه است و تمام کشورهای منطقه در این راستا باید همکار باشند.
بله ستار، طور که خودت بهتر میدانی، نشست بین المللی کابل در میان نگرانی های شدید به خاطر آنچه اوضاع نامناسب امنیتی در افغانستان خوانده میشه برگزار شده. خودت که در محل برگزاری ای کانفرانس حضور داری و هستی، به نظر خودت در حال حاضر وضعیت امنیتی در اطراف محل برگزاری این نشست چگونه هست؟
خب چون حالا ما در داخل تالار در محلی که برای خبرنگاران اختصاص داده شده مشخص شده در اوج حضور داریم، اما در چهار اطراف محل برگزاری کنفرانس تدابیر شدید امنیتی گرفته شده و در تمام چرایی ها و سرک های مرکزی شهر کابل نیروهای امنیتی دیده میشن که تدابیر سخت امنیتی را اتخاذ کردند. خب آقای جعفر سلام
علیکم. بله بسیار تشکر از خودت.
خب باید بگویم که آقای جعفر سخنرانی مهمانان اشتراک کننده در این کنفرانس ادامه داره و میشه که در برنامه‌های آینده با شما و شنونده‌های عزیز در رابطه هم معلومات ارائه بکنم.
بله بسیار تشکر از خودت. ستار فرو خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد سخنرانی برخی از مقامات به شمول رئیس جمهور کرزی، بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد و هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در نشست بین المللی کابل معلومات میداد. شماری از افغانان میخواهند تا اشتراک کنندگان کنفرانس بین المللی کابل مشکلات موجود در افغانستان را به صورت جدی مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهند و در زمینه حل مشکلات موجود در کشور عمل بکنند. به نظریات تعدادی از افراد گوش میدیم.
از پیام های شما.
اسم اسد افغان است، تخلص من افغان است و از پنجه زرد پنتون ایراد فارغ شدیم. به خاطر آوردن صلح و به خاطر از بین بردن بیکاری و به خاطر محو کردن فقر که مردم در فقر زندگی میکنن کوشش و سعی تلاش زیاد نمایند و اگر مذاکره امرای طالبا قرار است بشوند، اگر با سم دادن طالبا به دولت اونا خوشحال میشن و صلح میارن، بازم ما حاضریم که حمایت خود از این کنفرانس اعلان کنیم، از همه طالبایی که اونا میخواین واقعا به افغانستان خدمت کنن و واقعا میخواین در فضای یک صلح زندگی کنن، از اونام خواهش ما همی است که با ما بپیونده و با صلح بپیوندن تا ما بتونیم همه افغانه ها به شکل سید رو تحصیل کنیم و بتونیم از زندگی خوب برمند شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اسمم قاری جلیل احمد، سنف 14 دارالعلوم عالی فخر المدارس فارغ شدم و فعلا سر معلم لیسه المدینه هستم. فساد اداری دیگه در افغانستان به خصوص در هرات که ما در هرات زندگی میکنیم به اوج خود رسیده است. از هر ترتیبی که میشه، یا اینکه افراد صالح بفرستن به ادارات، یا اینکه انسانهای شایسته را در رأس قرار بدن تا اینکه این فساد از بین بره، و یا اینکه کسانی که حداقل دانش حقوقی داشته باشند، کسانی که از خدا بترسن، کسانی که تن فروش نباشن، انمی کسار ان شاء الله از نظر ما گمان میکنم که امیدوار هستم ان شاء الله که در این پروسه باز به امید خدا کوشش کنن از هر ترتیبی که میشه ان شاء الله این فساد اداری از بین ببره.
ایدریس خواهشم یک از چندان باور ندارم، با آن هم میتونم شخص خود بگم که هر آن مصلحت که صورت میگیره در تمام عرصه، چی در کنار آمدن به طالبا، گروه طالبا و مخالفین دولت باشه و چی در دیگر عرصه، هر مصلحت و ائتلاف که صورت میگیره که با منافع ملی باشه.
در مورد انتظارات و تبصره های شماری از افغانان در مورد برگزاری کنفرانس بین المللی کابل شنیدید. اولین نشست سازمان‌های منطقه‌ای به هدف ایجاد هماهنگی میان این سازمان‌ها در خصوص همکاری با افغانستان در کابل راه اندازی گردید. این نشست با ابتکار وزارت خارجه افغانستان دیروز در حضور نماینده‌های 8 سازمان همکاری‌های منطقه‌ای به شمول 6 کشور همسایه این کشور برگزار شد. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان این نشست را با اهمیت خوانده و روی هماهنگی‌های بیشتر این سازمان‌ها برای همکاری با افغانستان تأکید کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
نماینده های 8 سازمان منطقه‌ای و 6 کشور همسایه افغانستان به روز دوشنبه در کابل گرد هم آمدند تا در رابطه با ایجاد هماهنگی های بیشتر برای کمک به این کشور و بحث بپردازند. در این نشست نماینده های هند و ترکیه به عنوان مهمان و نماینده های بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و بانک انکشاف اسلامی نیز اشتراک داشتند. عنایت الله نبیل رئیس اقتصادی وزارت خارجه افغانستان میگوید این نخستین نشست به سطح جهان میان سازمان های منطقه‌ای است که با ابتکار این وزارت راندازی گردیده است. با گفته آقای نبیل در این نشست تلاش صورت می‌گیرد مساعدت‌ها برای افغانستان به گونه تنظیم گردد تا از تکرار پروژه‌ها در یک بخش جلوگیری شود.
ما می‌خواهیم که اولا اینا در تمامی پروگرام‌های خود با همدیگر همکاری داشته باشند و هماهنگ بسازند پروگرام‌های خود، بس خصوص در او سازمان‌هایی که پروگرام‌ها و پروژه‌هایی دارند که بر افغانستان کمک می‌شه، مستند این مورد ما می‌خواهیم که اینا کارهای خود طوری هماهنگ بکنند که کار یکی دیگه‌شان فعالیتی که دیگهشان متمم کار سازمان دیگه شود.
در سالهای اخیر افغانستان عضویت چند سازمان همکاری های منطقه‌ای را کسب کرده است و حکومت این کشور تلاش می‌کند تا با استفاده از این سازمان‌ها کمک‌های بیشتر را جلب کند. در این حال استیفن دی مستورا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان را اندازی این نشست را با اهمیت خوانده و گفت که این یک فرصت مناسب برای افغانستان است تا همکاری‌های بیشتر سازمان‌های منطقه‌ای را کسب کند.
راه حل برای آینده افغانستان ثبات دائمی در این کشور است. و این کار در صورتی ممکن است تا مناسبات مؤثر منطقه‌ای با افغانستان وجود داشته باشد و این مناسبات نه تنها سیاسی باشد بلکه به مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز توجه صورت گیرد.
نشست سازمان‌های منطقه‌ای در کابل در حال راه‌اندازی می‌گردد که قرار است کابل با روز سه شنبه میزبان کنفرانس بین‌المللی باشد. آگاهان امور به این باور هستند که دولت افغانستان باید با استفاده از فرصت فراهم شده اعتماد بیشتر جامعه جهانی را برای رسیدگی به مشکلات و همچنان از بین بردن فساد اداری جلب کند تا کمک‌های بیشتری برای برنامه‌های توسعه‌ای خود به دست بیاورد.
گام به گام با کنفرانس کابل از رادیو آزادی.
ساعت 11:21 به وقت افغانستان هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. گفته می شود بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان جامعه بین المللی میلیارد ها دلار را برای بازسازی افغانستان به مصرف رسانده است، اما به اساس گزارش ها با وجود این مصارف اکثریت مردم در افغانستان به انرژی برق دسترسی ندارند. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد در زمان حاکمیت طالبان 6% مردم افغانستان به انرژی برق دسترسی داشتند، اما با گذشت 9 سال از سقوط رژیم طالبان و مصرف میلیاردها دلار در این کشور اکنون فقط حدود 10% مردم در افغانستان به برق دسترسی دارند. آژانس خبری اسوشیتد پرس در این مورد مطلبی را به نشر رسانده که فشرده آن را از خالد مفتون میشنویم.
در 9 سال گذشته آمریکا و متحدین آن پول زیادی را برای بازسازی افغانستان به مصرف رساندند، ولی با آن هم اکثر مردم این کشور دسترسی به برق ندارند. در گذشته 100 میلیون دلار اختصاص داده شد تا جنراتورهای دیزلی در کابل نصب شود، ولی بعدا قیمت این پروژه به دلیل یک سال تعویق به بیش از 3 چند رسید، یعنی 305 میلیون دلار. ولی حالا از این جنراتورها استفاده نمی شود زیرا افغانستان برق را به قیمت ارزان‌تر از کشورهای همسایه وارد می کند. به نوشته آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس، دلایل ناکامی پروژه های برق تا حد زیاد مثل سایر پروژه های ناقص است. یکی از این دلایل ضایع ساختن پول های است که آمریکا در این کشور به مصرف رسانده است، و آن اینکه بیشتر قرار دادن آمریکایی از پروژه ها بدون اینکه نتیجه مطلوب از کارشان به دست آید نفع بردن. بازسازی افغانستان جزء تلاش های بین المللی است، ولی از سال 2001 میلادی تا حال آمریکا به تنهایی 51 میلیارد دلار را در پروژه های افغانستان به مصرف رسانده است و پلان دارد تا این رقم را تا سال بعدی به 71 میلیارد دلار افزایش بدهد. کارهای موفقانه نیز صورت گرفته است. بازسازی شهرها، بازسازی هزاران مکتب و ایجاد کلینیک های صحی از جمله پروژه های موفق است. قبل از سال 2001 میلادی، یعنی زمانی که طالبان در افغانستان حاکمیت داشتند، 6% مردم از برق مستفید بودند، ولی با وجود میلیاردها دلار کمک های بین المللی حالا اندک بیشتر مردم به برق دسترسی دارند، یعنی 10% مردم به برق دسترسی دارند. به گفته عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان، تعداد زیادی از پروژه های بزرگ که برای مردم وعده داده شده بود انجام نیافت و این امر وضعیت را بدتر ساخت نه بهتر. زاخلوال میگوید امریکا و متحدین بین المللی آن میلیاردها دلار را تلف کردند و میلیاردها دلار دیگر را بدون مشوره با حکومت افغانستان به مصرف رساندند. با وجود تمدید برق از ترکمنستان به کابل، جریان برق همواره در این شهر قطع می شود. روی همین دلیل تعداد از افغانها، شرکت های تجارتی، سازمان های بین المللی و حتی سفارتخانه ها به برق جنراتورهای خود متکی هستند، نه برق شهری. دو تن از باشندگان ولایت کابل و دیگری از ولایت هرات در مورد کمبود و یا نبود برق در خانه هایشان به رادیوی آزادی چنین گفتند:
ما وقت قرید آمد به تمام تسنگل سنی دید ما برق نداریم، خیلی مشکل سنی برق ما کلیات شهست اگونی مصرف دارم از کارگاه که کارشانیم تنی برق در خیمه واسه کنیم.
بنده عبدالحی هستم از ولایت هرات. از این است این که مایان تعداد 300 خانوار در منطقه شارنخان زندگی میکنه. متاسفانه که منطقه مایان سرک پختن ندارد و برق ندارم. از همه مهمترین مایان آب آشامیدنی ندارم. چند مراتب مشکلات محیط را با مؤسسات از نمیدیم. بدبختانه هیچ کدام توجهی نکردم.
در کابل پایتخت این کشور تعداد از مردم از طریق جنراتورهای شخصیشان برق را برای همسایه‌هایشان میفروشند. قربان علی یکی از کسانی است که در منطقه دشت برچی ولایت کابل برق جنراتور دیزلی اش را که همیش با دود غلیظ و سیاه یکجا است بالای 100 فامیل از همسایه‌اش به فروش میرساند. به گفته قربان علی وای از دسترسی برق توسط حکومت کاملا ناامید شده است. کسانی که توانایی پرداخت مسئول برق های جنراتورها را دارند باید 120 افغانی را به خاطر استفاده فقط یک چراغ در یک ماه بپردازند و اگر بخواهند از تلویزیون استفاده کنند ماهانه 500 افغانی باید بپردازند. این در حال است که عدد اوسط درآمد مردم در افغانستان در یک روز 50 افغانی است.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، گزارش ما می تیم و قضاوت شما کنین. ممکن در جریان هستین که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مراسم امضای قرارداد تاریخی ترانزیت میان وزیران تجارت افغانستان و پاکستان شرکت نموده بود. وزیر خارجه آمریکا همچنان هنگام بازدید از اسلام آباد و قبل از سفر به افغانستان برای اشتراک در کنفرانس بین المللی کابل کمک جدید 500 میلیون دلاری با پاکستان را اعلام کرد. سلطان محمد سرور گزارش بخش خبر رادیو آزادی در این باره را تقدیم می کند.
بعد از مذاکراتی که چندین سال را در بر گرفت، حکومت‌های افغانستان و پاکستان روز یکشنبه یک توافق مهمی را در اسلام آباد با هم امضا کردند. این توافق که زمینه انکشاف اقتصادی در منطقه را فراهم می‌سازد، روابط میان دو کشور همسایه را نیز تقویت می‌بخشد. این توافق که در حضور وزیر خارجه آمریکا امضا شد، راه صادرات افغانستان به سوی هند را می‌گشاید و در عین زمان زمینه رسیدن کالاهای پاکستان از طریق افغانستان به شرق میانه را مهیا می‌سازد. اما این توافق صادرات هند از طریق پاکستان به افغانستان را شامل نمی شود. نظر رسانیدن صادرات هند از طریق پاکستان به افغانستان مطرح بود، اما از سوی اسلام آباد به این دلیل رد شد که گویا سیلاب صادرات ارزان قیمت هند شاید اقتصاد پاکستان را متضرر سازد. در صورتی که توافق جدید از سوی پارلمان های دو کشور تایید شود، جای موافقتنامه ای را خواهد گرفت که 45 سال قبل میان دو کشور در زمینه امضا شده است. انتظار می رود که این توافق تبادل تجارتی میان افغانستان و پاکستان را که سالانه به 2 میلیارد دلار میرسد توسعه بخشد. ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به مناسبت امضای این توافق گفت که با هم نزدیک ساختن اسلام آباد و کابل یکی از اهداف عمده واشنگتن بوده و امضای این توافق نشانه آشکار در این راستا میباشد. توافق تجارتی میان کابل و اسلام آباد یک گام مهم در راستای تلاش‌های آمریکا برای ثبات و امنیت منطقه دیده میشود. سرتاج عزیز وزیر مالیه پاکستان به رادیو آزادی گفت که توافق جدید اقتصادهای افغانستان و پاکستان را از طریق بازاریابی جدید تقویت می‌بخشد و افزود که مقامات دو کشور درباره تفاصیل یک توافق تجارتی دو جانبه نیز مذاکره می‌کنند تا نوعیت و اندازه کالاهای مورد نظر در این توافق ترانزیت را مشخص سازند. طبق توافق سابق میان دو کشور، اسلام آباد قیودات بر ترانزیت بعضی کالاها به افغانستان وضع کرده بود و ادعا داشت که این کالاها دوباره دوباره به پاکستان قاچاق می شوند و پاکستان از این طریق صدها میلیون دلار عواید مالیات را از دست می دهد. وزیر مالیه پاکستان می گوید هنوز هم ما یک توافق تجارتی همه جانبه میانی هم نداریم. این یک توافق جزئی می باشد که راه صادرات افغانستان به هند را باز می کند. آنها گروه های کاری مشترک را ساختند تا موادی را که شامل توافق ترانزیت افغانستان می شوند مشخص سازند. برخی از این کالاها دوباره به پاکستان آورده می شوند که به ما زیان می رساند و ما آن را قاچاق می خوانیم. اما کابل درباره توافق جدید بسیار خوشبین می باشد. حکومت افغانستان به رهبری حامد کرزی سعی دارد این کشور موقعیت یک پل تجارتی میان آسیای میانه و آسیای مرکزی را کسب کند و این توافق گامی به سوی نزدیک شدن به این مأمول می باشد. وزیر خارجه آمریکا که در مناسبت امضای توافق میان پاکستان و افغانستان در اسلام آباد اشتراک کرد، کمک جدید 500 میلیون دلاری را با پاکستان نیز اعلام داشت. این کمک در پروژه‌های ملکی مصرف می شود. واشنگتن با این اقدام خود سعی دارد پاکستانی‌های متردد را قانع سازد که منافع آمریکا در پاکستان فراتر از مبارزه علیه افراطیون در این کشور می باشد.
با نشر گزارش در مورد کمک 500 میلیون دلاری آمریکا به پاکستان به نیمه این ساعت رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان با جاوید نعیمی.
کنفرانس بین المللی کابل امروز با سخنرانی رئیس جمهور کرزی آغاز شد. آقای کرزی ابراز امیدواری کرد که نیروهای افغان بتوانند تا سال 2014 میلادی مسئولیت‌های امنیتی در کشور را به عهده گیرند. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید قضاوت در مورد این که افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان مؤثر واقع می‌شود هنوز پیش از وقت است. از یک انفجار در منطقه خیرخانه شهر کابل گزارش شده که در نتیجه آن 3 غیر نظامی زخمی شدند. همچنان گفته می شود که 4 انفجار دیگر دیشب در نزدیک میدان هوایی کابل صورت گرفته، اما مقامات تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. قرار است دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا امروز با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن دیدار کند. گفته می شود که این نشست درباره افغانستان و همچنان درباره نگرانی های آمریکا به خاطر شرکت نفتی بریتانیا و نقش این شرکت در نشست نفت در خلیج مکزیکو متمرکز خواهد بود. محکمه در بوسنیا هرزگوینا دیروز یک مرد را به جرم دست داشتن در قتل صدها مسلمان در سربرنیتسا به 10 سال حبس محکوم کرد. و با وجود اعتراض‌های چین، آدمیرال مایک مولن، لیدرستیز نیروهای آمریکایی، از پلان آن کشور برای اجرای تمرینات بحری مشترک آمریکا و کره جنوبی در بحیره زرد دفاع کرده است.
با تشکر از جاوید نعیمی برای ارائه فشرده تازه ترین اخبار افغانستان و جهان. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار از ازهر شریف و زن و زندگی پخشان شد، اما حالا گزارش داریم از ایران. مقامات ایرانی میگویند آن از مهاجرین افغان که بدون داشتن اسناد قانونی در ایران زندگی میکنند باید خودشان را در نزد ادارات مسئول آن کشور ثبت کنند. گفته میشود در حال حاضر نزدیک به 2 میلیون افغان فاقد اسناد قانونی در ایران بسر میبرند. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی از ایران گزارش میدهد.
سید تقی قایمی معاون وزارت داخل ایران در امور اتباع مهاجرین خارجی این کشور دیروز یکشنبه از سرشماری افغانهای فاقد اسناد مهاجرت یا غیر مجاز خبر داده و گفت قرار است این طرح از شنبه هفته آینده در 17 ولایت و 146 شهر و شهرستان ایران آغاز شود. مدیر کل اتباع مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران تاکید کرد که تمام اتباع غیر قانونی افغان باید به مدت 1 ماه از آغاز این سرشماری به شعبات و دفاتر امور اتباع مهاجرین ولایات یا شهرستانها مراجعه و حضور خودشان را ثبت نمایند. آقای قایمی به جزئیات این سرشماری کدام اشاره‌ای نداشته است، اما قبلا در نشست 3 جانبه بین افغانستان و ایران و کمیساریای ملل متحد گفته بود که طرح ساماندهی افغانهای فاقد اسناد مهاجرت با هدف اخراج اینها از ایران آغاز می شود. این مقام ایرانی پیشبینی نموده است که در حال حاضر قریب به 2 میلیون افغان بدون اسناد مهاجرت در ایران حضور دارند. باید گفت این فراخوانی عمومی از افغانهای فاقد اسناد مهاجرت یک طرح جدید است که دولت ایران یک جانبه روی دست گرفته است، در حالی که آینده آن برای افغانها معلوم نیست که چه خواهد شد. از طرف دیگر معلوم نیست که افغانها به صورت عموم در این سرشماری شرکت خواهند کرد یا خیر. این در حال است که دیروز یک شنبه یک مقام انتظامی ولایت کرمان نیز از دستگیری 323 نفر اتباعی خارجی که عمدتاً افغانها را در بر می‌گیرد خبر داده و گفته است که این دستگیری‌ها از ده‌ها واحد صنفی و کارگری ولایت کرمان با هدف ارتقای امنیت اجتماعی این ولایت به اجرا درآمده است. قابل ذکر است جمع‌آوری و دستگیری افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت یا غیر قانونی هفته هاست که در بسیاری از شهرها و مسیرهای رفت آمد ایران ادامه دارد. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
ساعت 11:34 دقیقه به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تشکر. حالا برنامه های از ازهر شریف و زن و زندگی یکی پی دیگر پخش می شوند.
از ازهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون رجم یا سنگسار کردن و تأصیل اسلامی آن می باشد که در فقه اسلامی چه حکمی دارد. فعل فاحشه زنا در اسلام گناه است و هر گناهی در فکر اسلامی راهی برای آمرزش و مغفرت دارد. البته این مطلب را نباید فراموش کرد که در حقوق الله اگر تجاوز و گناه کبیره صورت بگیره، راه آمرزش او توبه کردن است. خداوند متعال می فرماید الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. مگر آن کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل نیکوی انجام دهد، آنان خداوند متعال بدیهای ایشان را به خوبی تبدیل می کند و خداوند آمرزگار مهربان است. و در حدیث قدسی از زمانی که انسان گناهی را مرتکب می شود سپس استغفار می کند، خداوند متعال می فرماید که عبدی علم ان له رب یغفر الذنب و یأخذ بالذنب فقد غفرت له. بنده ام دانسته است که پروردگاری دارد که گناه را می بخشد و به گناه می گیرد، پس من او را بخشیدم. و در حدیث قدسی دیگری است یا عبادی الم تکونو تذنبو فتستغفرو کنتو خلقتو آخرین اذنبو و استغفرو فغفرتو لهم. اگر شما گناه نمی کردید و استغفار نمی خواستید، من مردم دیگری را خلق می کردم تا گناه کنند و سپس استغفار نمایند تا آنان را بیامرزم. امام غزالی میگوید گناهی که برای انسان شکستگی و فروتنی بیاورد بهتر از عبادتی است که انسان را در برابر بندگان خدا مغرور و خودخواه بسازد. در این چارچوبه زنا که از جمله گناهان بزرگ است، تا وقتی که میان انسان و خداوند متعال باشد انسان باید استغفار کند و اگر کسی هم از این گناه مطلع می شود آن را بپوشاند و در صدد سر و صدا و فضیحت نباشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند ایها الناس قد آن لكم ان تنتهوا عن حدود الله من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فانه من يبدل لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. ای مردم، وقت آن رسیده است که خود را در معرض اجرای حدود خداوند قرار ندهید و کسی که از شما این گناه را مرتکب می شود باید خود را بپوشاند همانطوری که خداوند او را پوشیده است. این خطاب به کسی است که او اعتراف کرده بود که مرتکب جنایت زنا شده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم در رغبت دادن به پوشیدن این گناه تشویق کردند. یعنی آبروی خود را اگر خود بریزید ما مجبوریم حدود خداوند را بر او جاری کنیم. و حالا وقتی که از اجرای حدود در مورد گناه زنا صحبت کنیم، حد زنا در صورت ثبوت آن در قرآن کریم صد در آمده است. خداوند متعال در سوره النور آیه دوم می فرماید الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده. زن زناکار و مرد زناکار را صد در بزنید. این آیت طوری که دانشمندان می گویند همه بران استند که آیت مطلق است و مقید به محسن و غیر محسن نیست. از حد زنا در کتاب خداوند صد در است و فرق میان محسن و غیر محسن، یعنی کسی که ازدواج کرده یا نکرده، این فرق در احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده است، که البته احادیث وارده در این مورد خبرهای واحدی است، یعنی مفید گمان، نه بیان قطعی است که راهی جز آن نباشد. و همه علمای مصطلح الحدیث و جمهور اصول فقه بران هستند که خبر واحد مفید گمان است و در فقه حنفی قیاس بر آن مقدم می شود. در مورد اثبات حادثه زنا باید گفت، زمانی که در مورد اثبات فعل زنا صحبت کنیم تا حد بر آن جاری شود، نخست باید به قاعده طلایی اثبات در فقه اسلامی اشاره کنیم، که در واقع این قاعده قبل از قاعده اساسی وضعی در قانون فرانسه می باشد، مبنی بر آن که ادفاع الحدود ما وجدتم لها مدفعن، حدود را تا حد امکان دور بدارید. در حدیث دیگری از حضرت عایشه صدیقه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که ادرعوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، در روایت ابن ماجه است. حدود را از مسلمانان بدور دارید، اگر راهی برایش پیدا می شود آن را بگذارید. و اینکه امام یعنی رهبر مسلمانان یا رئیس دولت یا مسئول اولی الامر مسلمانان در عفو کردن اشتباه بکنه، بهتر از آن است که در مجازات کردن اشتباهی کرده باشه. در واقع این قاعده طلایی مهمتر و عظیمتر از قاعده قانونی است که میگوید شک و تردید به نفع متهم تفسیر می شود. اما پیرامون وسائل اثبات زنا که اگر کسی احادیث و آیات وجوب ستر مسلمانان را رعایت نکنه و بخواهد سر و کارش با فضیحت کردن مسلمانان باشد، این بدین اساس است: زنا یا به اقرار یا به شاهد و یا با حدوث حمل ثابت می شود. نخست اقرار 4 بار به شکل صریح و این که در هیچ مرحله از اقرار خود بر نگرده، قبل از حکم کردن قاضی، بعد از حکم کردن قاضی و اثنای اجرای حکم حتی، و در هر مرحله‌ای که انسان اقرار کننده از اقرار خود بر فعل زنا برمیگرده، حد از وی برداشته میشه. با در نظر داشت اینکه اقرار کردن از نظر شرع کار نامطلوبی است، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از چند بار رد کردن آن کسی که اقرار کرده بود به فعل زنا که ماعز رضی الله عنه بود، گفتند که آیا تو دیوانه ای که علیه خود اقرار میکنی؟ پس پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم اینقدر سعی داشتند و تلاش داشتند و قلب ایشان برای همه افراد امت و آبروی آنها و سلامت و زندگی آنها اینقدر حرقت داشت. دوم، شهود یعنی گواه است، یعنی گواهی دادن 4 مرد عاقل و بالغ و عادل که البته ممکن نیست به کمتر از آن اکتفا بشه. صحابی بزرگواری که سعد بن معاذ رضی الله عنه بود، در این مورد از پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم پرسید: اگر کسی از ما مردی را با زنش همخوابه ببیند، او را مهلت بدهد تا 4 شاهد حاضر کند؟ یعنی به صیغه بسیار تعجب و گویا انکار این سوال را کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در پاسخ چی گفتند؟ فرمودند: نعم، آری، همچنین است، امری که از اول تاریخ اسلام تا به حال ثابت نشده است، و اگر کسی این اتهام را وارد میکنه، جزای آن در قرآن حد قذف است که 80 دره باشد، که شهادت آن هم تا زنده است مورد قبول و پذیرش نیست. سوم، از وسائل اثبات ظاهر شدن حمل است. سومین وسیله ظاهر شدن حمل، آن هم در صورتی که خود زن سبب حمل را فعل زنا قلمداد بکنه، که اگر سبب دیگری غیر از فعل زنا و رضایت کامل او با این فعل باشه، باز هم حد بر او نیست. گفته می شود در زمان عمر رضی الله عنه زن حاملی را که آوردن که گفت: من خوابم سنگین است، کسی با من این کار را کرده و بیدار نشدم. حضرت عمر گفت: این خود شبهه است، ادرا الحدود به شبهات، این شبهه به وجود آمد و حدود را با شبهات از مسلمانان بردارید. به دستور داد که قمندانها و فرماندهان عمر بن خطاب هیچ کسی را به تهمت نکشند و فقط باید امر شخصی خود او در اجرای کشتن انسان مسلمانی باشد و هیچ نوع رفتار نامناسب، گفتار نامناسب و حتی رفت و آمد اشخاص متعدد در منزلی از منازل راه اجرای حد نیست. در حدیثی به روایت ابن عباس آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر من بدون دلیل کسی را مجازات می‌کردم، باید فلان زن را مجازات می‌کردم که نامی از اسمها را گرفتند. زیرا بدرفتاری در گفتار و در حالت و کسانی که به منزل وی رفت آمد می کنند کاملا روشن است. پس در مجموع حد زنا به شکل کلی همان 100 در است و نص صریح کتاب الله بر همین حکم است. و اما حد سنگسار فقط به خبر واحد آمده است و ما نمی توانیم دین عظیم اسلام و عظمت پیامبر صلی الله علیه وسلم را در احکام مجازات و عقیده جز از نص قطعی و ثبوت و قطعی و دلاله برگیریم که همانا آیات احکام و سنت های متواتر است. از خداوند متعال توفیق عمل می خواهیم به نبی و آله صلی الله علیه و سلم.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنوندگان عزیز، صحت و سلامتی شما آرزوی ماست. در این برنامه زن و زندگی روی این موضوعات مطالب تهیه کرده ایم. گزارش درباره کم و کیف حضور زنان در نهادها و پست‌های دولتی.
خانم ها را صدای آنها را بلند کنند و آنها را موقع بدن که بیاین به این پست‌ها و به این کرسی‌ها کار کنند.
و قصه زنی که از سختی‌های زندگیش قصه می‌کند.
یک بیست روپیش کچالو میشه، روغن میمان، روغن میگرفتم، پیاز میمان، پیاز میگرفتم، یک چیز دیگه میمان، دیگه مشکل ها زیاد هست.
خبرها و رویدادهای مهمی که در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه به طور خلاصه تقدیم میگردد. با ما باشید. هرچند گفته می شود که سهم زنان در ادارات دولتی و پوست های تصمیم گیرنده و رهبریت نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است، اما این مسئله همچنان یکی از مباحث عمده به شمار می رود و شماری از زنان سهم زنان در ادارات دولتی و تصمیم گیری را ناچیز می دانند. گزارش در این مورد تهیه کردم که پیشکش می گردد.
در حالی که زنان زیاد توانایی کار در ادارات دولتی را دارند و در پست‌های مختلف مقرر هستند، اما شمار از زنان مدافع حقوق زن در افغانستان از حضور کم زنان در ادارات دولتی و پست‌های تصمیم گیری شکایت می کنند. این زنان مدافع ادعا دارند که زنان انگشت شمار در پست‌های بلند دولتی کار می کنند و باقی اما پست‌ها از مرد هاست. زرغونه مومن کارمند یکی از ادارات دولتی درباره حضور کمرنگ زنان در ارگان‌ها و پست‌های بلند دولتی می‌گوید:
خانم های هستند، دختر های فعال و اکتیو هستند که سالهای سال است که با صداقت و براستی کار کردند و بیشتر از مردها کار کردند، خوبتر کار کردند و واقعا قابل ازی هستند که یا ستایش شوند، موقع برای خانم ها داده شود. خانم ها را صدای آنها را بلند کنند و آنها را موقع بدن که بیاین به این پست ها و به این کرسی ها کار کنند، بر ازوات ترنینگ داده شوند، آموزش را که نگرفتند با وا همکاری شوند، در صورت خانم های ما بیشتر در ادارات کار کنند.
خانم مومن می افزاید زنان افغان نمی توانند به تنهایی و بدون کمک و حمایت مردان و دولت رشد و پیشرفت کنند. وی خواهان توجه و پشتیبانی مردان و فراهم آوری زمینه های رشد زنان در این کشور شد. خانم مومن مدعی است که تعداد زنانی که در ادارات دولتی کار می کنند صلاحیت چندان نداشته و به شکل سمبولیک کار می کنند. اما شاجهان بیگزاد، آمر انستیتوت تکنولوژی معلوماتی مخابراتی افغانستان، میگوید با قوت تمام از 3 سال به این سو در این پست کار میکند و هیچ مشکلی در عرصه کاریش نداشته و تمام کارمندان آن اداره از اوامر او اطاعت میکنند. وی میگوید:
بعد از رئیس مؤسسه متصدی پیشبرد تمام کارهای امی اداره هستم، چیزی که پلانای تدریسی و اداری را که ما طرحم میکنیم و او به پیشانی باز از طرف کارمندای اداری و همچنان مسئولین ما مورد اطاعت و پیگیری قرار میکنه و او اجرا میشه.
خانم بگزاد همچنان افزود چون در افغانستان سطح سواد خیلی پایین است. در شماره از مؤسسات با زنان دارای تحصیلات عالی حسادت ها صورت می گیرد. امینه سادات، آمر جندر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان گفت آنان به خاطر فراهم آوری فرصت‌های مناسب کاری و بلند بردن سویه‌های زنان افغان برنامه‌های آموزشی را در داخل و خارج این کشور راه‌اندازی کردند تا زنانی که برایشان فرصت کاری خوب داده نشده است از آن استفاده نمایند. وی می‌گوید
فعالیت هایی که از طرف باید جندر کمیسیون اصلاحات ملکی را اندازی شده در بخش ارتقای ظرفیت خانم ها بوده که از جمله ورکشاپ هایی که دایر شده در بخش انکشاف رهبریت که بیرون از افغانستان بوده خانم هایی که در وسط های تصمیم گیری کار میکنن اونا به تعداد 44 نفر خانم بیرون از افغانستان رفتن و در این بخش آموزش دیدن و خود استراتژی دولت افغانستان در زمینه چنین است که میخواین تا سال 2013 30% از خانم هایی که در اداری خدمات ملکی سراسری افغانستان کار میکنن در بستهای تصمیم گیری و بستهای رهبریت اینا ایفای وظیفه داشته باشه. اما نظر به خواست تعداد دولت هنوز ما نتونستیم خانم ها را در این کرسی ها مجای بجای کنیم و کوشش همه جانبه کم کمیسیون اصلاحات اداری هم دولت در میراست هست که بتانه خانم ها همین 30% تا سال 2013 اونا ریزرو کنند.
خانم سادات اعلام میکند برنامه هایی که به خاطر ارتقای ظرفیت های کاری کارمندان در ادارات تطبیق میگردد اکثرا مردان و یا کسانی که شناخت دارند از آن به نفع خود استفاده میکنند، در حالی که به گفته وی هرگاه زنان افغان تشویق شده و موقع برایشان داده شود آنان میتوانند رشد نموده و در ادارات دولتی و پست های تصمیم گیری حضور گسترده ای داشته باشند.
در این قسمت برنامه کتاب قصه زنی را باز کرده و با شتاب ورق می گردانیم. شاید این قصه یکی از هزاران قصه مشابه باشد که خواننده ندارد. خاور 10 ساله می شود که شوهرش را در جنگ های افغانستان از دست داده است و یکنون با 2 دختر و 1 پسر جوان معلولش در یکی از منطقه های دورافتاده کابل زندگی بخور نمیر خود را پیش می برد. خاور میگوید بعد از مرگ شوهرش زندگی سختی را با اولادهایش سپری کرده و به خاطر کاریابی هر دری را کوبیده است، اما به گفته وی کار بهتری به دست نیاورده تا بتواند شکم اولادهای خود را سیر کند. او که حالا کارش خشاوه زمینهای باغ زنانه شهر کابل است گوشه از زندگیش را چنین قصه میکند.
ما سم به و بچه ما سم ایو سیاست زگردارم است. از مجبوری دنیم هفته های زار آمدیم کار میکنم، مجبور استم دیگه از روزگار دنیا دیگه چی کنیم دیگه. هنوز نو آمدیم یک لقمانان برشت کاشه و نشه زندگی هست دیگه وقت تیر میشه دیگه. اونو بیاین از چش میتونه ببینین خانه رو مسای کنین هست دیگه. مشکل زیاف است دیگه مادر جان، در خانه دیگه کارگر ندارم. این خودم مریض استم، اینم یالی هم بیاد رفت گولی مرا داد خوردم. نواسه اگر کم شیر نداره دیگه اونا رو سم غذا نیست که سگی غذا بخوره شیر کنه ایور ندارم. شوهرم یک بچه بود فوت کرده، مثلا دیگه کس چیز ندارم دلسوز جانسوز که برم کمک شوه هستیم دیگه کنم تو تیر میشه. گای سرای زمین ها کار میکدم، گای مثلا بادام میشکنندم کار میکدم، اونم رو شو سودا میبردم. نان میشد یک بیتر پیش کچالو میشه، روغن میمان روغن میگرفتم، پیاز میمان پیاز میگرفتم، یک چیز دیگه میمان دیگه. مشکل ها زیاف هستیم.
خاور میگوید مرگ شوهرش آخرین بدبختی خانواده نبود. پسرش نیز تمام انگشتان دستهایش را در جنگ از دست داده است. پسر خاور که حالا کار کرده نمیتواند با زن و یک بچهش با مادر خود زندگی میکند. به گفته خانم خاور زمانی که کاری به دست آورده نمیتواند خیلی ناراحت میشود، زیرا تنها او نانآور خانوادهش بوده و کسی دیگری ندارند تا برای آنان کار کند. خاور میگوید گاهی بر زمین های زراعتی کار میکند، گاهی با کشمش پاکی و بادام پاکی رو میآورد و گاهی هم کارهای خانه های مردم را انجام میدهد تا لقمانانی برای اولادش پیدا کند. خاور 2 دختر دارد. یک دختر وی به مکتب میرود و دیگرش نظر به مشکلات اقتصادی نتوانسته است دروسش را ادامه دهد. خاور میگوید زمانی که اولادها به مکتب روند به لباس و نان و دیگر لوازم نیاز دارند، چیزی که وی نمیتواند آن را فراهم نماید.
یک مکتب است. اونو میایید دو چشم گیری که فلانی یه نیتی داره فلانی یه داره. من ندارم. مادر میگم بچه من هم مام نیست که برد پیدا کنم بیتو. مشکل ها زیاب است. دین روز هم میگم برای من کلای مکتب کده یک چبلی بگی یا یه بگی کتون ندارم بچه. که نداشته باشم دیگه چی کنم برد. اون آلدم از نان بایی نان قرص کارتا کی میبرم. چوب خط به اصطلاح. روز تیر میکنم. یک شو یک ذره پیاوی کچالو میکنیم که روز تیر شوه. لوبیا هم قیمت شده. ماش هم قیمت شده. هم از برنج سفیده گارزان تر میگیرم. هم خروز خدا تیر میرم. یالم برو نباوریتان نمیدی سرخان سایی میکنیم که نان خنک است. رنج میبریم که چی کنیم که البته نصیب و قسمت از طرف خدا جان است.
خاور از دولت به خصوص وزارت امور زنان و دیگر نهادهای دولتی و غیر دولتی خواستار کمک است. در حالی که به گفته وی به نمایندگان ملت رای داده و میشنود که پیوسته برای زنان بی‌بضاعت کار میشود، اما در زندگی او کوچکترین تغییر مثبت رونما نگردیده است.
میخواهیم که یک طبعی و زنان یک ذره کمک شود، یک ربیه خانهش سروی کنه، در مایوای بیچاره یک کمک شود، در مشتکای مطب یک کمک شود دیگه. حال ما که یک بیوه از کجا کنم؟ اینم یال ما یک پیسه ندارم که ما دوا بکرم، این ما مریض. یک کار خوب برم پیدا شود، دائمی باشه، کم دست ما پیش دوست و دشمن که دراز نباشه، پیش هر کس که نباشه، هم از گدایی بسیار مرنج میبرم. حال خدا رو ساده نکنه، خدا نکنه که برای ما که ملکی میسر نکنه، مجبور مردم گدایی کنه دیگه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیب زاده تقدیم می کند.
طبق گزارش آژانس خبری وقت، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال تحقیقاتی که در شماری از ولایت افغانستان انجام داده است، از افزایش ازدواج‌های اجباری دختران گزارش می‌دهد. سلیمه سارنوال در لوی سارنوالی گفت نه تنها مردان بلکه دختران هم از نظر قوانین و شریعت اسلامی حق دارند همسر آینده‌شان را انتخاب نمایند. وی افزود هرگاه نکاح به جبر صورت گیرد، عواقب ناگوار از جمله فرار از منزل، خودسوزی‌ها و خودکشی‌های زنان را در پی خواهد داشت. قاریزاده رئیس وکلای مدافع افغانستان گفت ازدواج های اجباری و قبل از وقت دختران از لحاظ قانون این کشور و هم از نظر اسلامی ممنوع است. با گفته وی برای کسانی که بجبر و قبل از سن بلوغ دخترانشان را وادار به ازدواج می کنند، از سوی دولت مجازات تعیین شده است. هفته قبل یک مکتب دخترانه در منطقه شهیدان شهر بامیان افتتاح شد. البته دختران بامیان نسبت به سایر ولایات افغانستان بیشتر به مکتب می روند. محمد رضا عدار رئیس معارف بامیان در مراسم افتتاح این مکتب به رادیو آزادی گفت پیش از آن که ساختمان این مکتب ساخته شود، دختران در فضای آزاد و گرم درس می خواندند. آقای ادا گفت شمار دختران مکتب رو بامیان به 43% می رسد که به گفته وی این تعداد دختران نسبت به دختران تمام ولایات افغانستان به شمار کابل بیشتر است. این مکتب با کمک مالی کشور ژاپن ساخته شده و دارای 8 اتاق درسی، 2 اتاق اداری و 2 اتاق دیگر برای معلمان و تحویل خانه می باشد. اکنون به تعداد 120 هزار شاگرد در ولایت بامیان مصروف آموزشند. و با گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل برای 30 زن در ولایت نیمروز کورس آموزش قالین بافی دایر گردید. رئیس امور زنان آن ولایت گفت این کورس از سوی یک مؤسسه بین المللی را اندازی گردیده و 4 ماه ادامه می‌یابد. وی گفت که روزانه مبلغ 350 افغانی به هر زن شامل در کورس نیز پرداخته می‌شود. با گفته مسئولان این زنان بعد از آموزش شیوه‌های قالین بافی می‌توانند در این بخش کار نمایند و عاید به دست بیاورند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
دماس پشین